أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآله. عنوان بحثی که بناز خدمت رفقا محل تأمل قرار بگیره هست ما و علم و علما در منظر رسول خدا صلوات الله علیه و آله صلوات الله علیه محمد و آله در نهج الفصاحه. همه اینا روی حساب پیش اومده است. اولا مطلع هستین که به قول اساتید فرمان که همطور که پیامبر فرمودند که من مدینه علمم و امیرالمومنین علیه السلام دروازه آن هست، خود روایت های پیامبرم چنین خصوصیتی داره که گویا مبنای مبناهاست و بقیه روایت ها در واقع تفصیل همون مبنای موجود در سخن پیامبر است. وقت نهج الفصاحه خب خاصیتش همینه دیگه، در واقع میتونه ما را به اون اجمالی که بعد در سخن اولیای معصوم تفصیلا باش روبرو میشیم برسونه. و تصور من اینه که این نسل آماده هست که با اجمال مسائل روبرو بشه، به این معنا که کلیات اگه دستش بیاد یه افقی را براش گشوده میشه که خب بعد در دل این افق روایت های دیگه معنایی پیدا میکنن که معلوم میشه که چی را دارن روش میمونن. یه نکته است که آدم متوجه باشه که این حرف ها ریشش کجاست. حالا همین اندازه بیشتر نمیخوایم روش بمونیم، ولی چرا موضوع علم انتخاب شد؟ چرا اینقدر تو روایات ما به خصوص عرض کردم سخن پیامبر خدا، حالا میبینید این همه روی مسئله علم تأکید دارن؟ چه چیزی را پیش بینی میکردن، چه خطری را حتی حس میکردن که بر اساس اون اومدن اینقدر تأکید کردن که باید در دینداری علم و اندیشه و تفکر محور باشه. میبینید حالا هی تأکید میشه روش. خب حداقلش اینو میفهمیم که هم در صدر اسلام و هم هرچه پیش آمدیم به خصوص در این دوران آخر الزمانی واقعا این خطر تقلیل دین از طریق عدم تفکر نسبت به دین ما را تهدید میکنه. وقت تقلیل دین میدونید که دو تا ضرر برای ما به وجود میاره، یا دیندارا رو سطحی میکنه یا دینداری دیگه برای اهل تفکر مهم نیست. هر دو تا خطر بزرگه. اینجاست که حالا بعد حساس میشید ببینید که چرا اینقدر تاکید میشه که آقا فقط علم. همیشه یادتون باشه وقتی از معصوم بحث علم پیش میاد که دیگه علم تجربی و ریاضیات هایی داریست، یعنی اون چه در اندیشیدن توحیدی پیش می آید. حالا می رسیم به خود روایات انشاءالله می رسیم. ببینید ما وقتی میگیم علم، خب در روایاتمون علم یعنی چی؟ یعنی دین که جلو تونست رو با یه آگاهی عمیقی باش روبرو بشید. بر همین هم دقت کردین ابوذر بی سواد بیشتر از بسیاری دانشمندای زمان خودش عالم است. خود روایت صراحتن میفرماد که یعنی برای ما چطور میشد که افضل عبادت ابی ذر التفکر فی الله، به عنوان متفکر میفرماد که این مرد چه اندازه متفکر است. به همین جهت هم وقت خودتو میبینید تو انقلابم به الحمدلله اینا دیدید، من مکرر عرض کردم واقعا بین خدا خدا این مادر شهید از هزار متفکر متفکرتر است. بله تفکر یه وجهش هم ارائه اندیشه ایست که در شخص حاضر است، اونا دیگه به عهده شهید آوینی هاست. اما اینکه ببینیم متفکرانه این زن در صحنه تاریخ خودش حاضر است، اینا کی میفهمد؟ کسی که علما بشناسه. وقتی علما میشناسد عالمم درست میشناسیم، میبینیم این از همه عالمان عالم تر است. خب دیگه اینا رو شما بلدید که چرا حضرت امام رجایی رحمت الله علیه رو اینقدر عالم میدونن در مقابل مثلا بنی صدری که اون تخصص داشته است. برای اینکه میابن علم یعنی چه و در این مرد این علم قوقا میکنه. حالا با این مقدمات عرض من بیشتر اینه که متأمل بشیم رو روایات. یه توصیه هم که دارم، خب اونایی که جزوه در اختیارشون است یا اونایی که رو کانال متوجه جزوه هستن، پیشنهادم نیست که یه بار این مجموعه روایات رو مأنوس بشید باش. اینجور نیست که با یه گفتن و با یه بار نگاه کردن خود به نمایاند، نه مأنوس بشید یه بار دو بار بخونیم. یکی از وظایف خوبی که در روزگاری و در اعتکاف بر آدم هست همین تأمل بر متون مقدس هست. این روایت که الان اینجا ملاحظه میکنین، این شماره هایی که روبروی روایت هاست مربوط به صف شماره های نهج روایت هست در نهج الفصاحه. در روایت 1659 خیلی مادر روایت هاست به نظر من این روایت، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بفرماند رحم الله من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طریقته. به عنوان عالم ترین عالم کیه؟ اونی است که بتونه زبانش رو حفظ کنه. رو همه اینا باید دقت بفرماد. یکی از جایی که کمک ما میکنه اینه که بفهمم خب منظورشون چی بوده است. اینا باید برگردونیم به روح تاریخی که این سخن گفته شده است. مسئله بشر چی بوده است که این سخن گفته شده است. حالا میرسیم ائمه که همطور حرف نمیزدن که یه روحانیتی رو در پیش خودشون میافتن و یه افقی که اون افق را باید گزارش بدن میشده این روایت ها. حالا چی پیش اومده است برای پیامبر که دارن با ما اینجوری گفتگو میکنن؟ که خدا رحمت کند کسی رو که اولا لسانش رو حفظ کنه. خسته میشید اما خیلی باید رو این فکر کنید. مثلا این مجموعه روایاتی که میگه زبانش رو آدم باید حفظ کنید، اینا چی پیش میاد با ما وقتی باش ملاحظه میکنید؟ دومیش چی؟ ببینید چقدر هست. عرف زمانه، باید زمان خودش رو هم بشناسه. و استقامت طریقته، طریقتش هم طریقت پایداری باشه. همه اینا مسئله همه مؤمنینیست که در میدان دینداری وارد میشن. اولینش اینه که زبان مؤمن زبانیست که برنامه دارد. حفظ زبان یعنی چی؟ اقلش یعنی این که اون چه باید نگوید رو نمیگوید. خب حفظ زبانه. اون چه باید بگوید رو در انضباطی که باید بگوید میگوید. یکی از مسائل مهم بشر جدید که به خوبی به نظرم متوجه این مسئله متفکران شدن اینه که اصلا روح زبان باید مشخص بشه. حقیقت با هر زبانی گفته نمیشه. خیلی میخوایم روی این بمونیم. حقیقت با هر کلماتی ظهور نمیکنه. حقیقت اساساً در ظرف کلمات نمیگنجد. پس باید لاقل کلماتی را پیش بیاریم که تا حدی اشاره به حقیقت باشه. برای همینم آدم وقتی میفهمد نه حقیقت خیلی بزرگتر از در این که چیزی از آن بگوید، خب نمیگوید. این سکوت که حالا میرسیم، زبان سکوت گاهی خیلی لازم است. فقط ما سکوت رو با گنگی یکی میگیریم، چون عرایزی شده است در رابطه با زبان سکوت اینجا بحث نمی کنیم. تو همین کتاب معنای درک حضور تاریخی اصحاب امام حسین علیه السلام یه پاراگرافی و یه عنوانی داره به نام زبان سکوت. خوبه که به اونم رجوع بفرمایید. عجب، یعنی شما حساب کنین اگر حضرت امام یا رهبری توی موضوعی سکوت کنن، میبینیم چقدر حرف دارن میزنن. این حالا ببینید، همه اینا که عرض کردم باید دور قضیه حاضر بشه. با یادتونه که توی یکی از صحبت ها فرمودن که مثلا سوریه رو آمریکا و اسرائیل و یه عده ای از کشورها که نمیخوام بگم. خب این خیلی حرف بود تو این کلمه که اولا چرا باید نگفت، اما گفت، یعنی گفتی که نگفت، خیلی حرف از یارون شعر گفته است که ما نامه نوشتی ما جوابی ننوشتی، آن جمله جوابی که ننوشتی هم جواب میشه. این که اصطلاحا میگن گاهی روحانیت شخص در جمع طوری حاضر است که زبانش با سکوتش یا با کم گفتنهاش بیشتر رساست. حالا اینا بیشتر از اینا خودتون باید فکر کنید. من فکر میکنید الحمدلله که راستی ما گاهی این گفتنها و نگفتنهامونو چطوری برنامه ریزش بکنیم. اینجا پیغمبر خدا میفرماد خود رحمت خدا بر او باد که من حفظ لسانه. حالا با هم میریم جلو. نکته دوم چیه؟ که موقعیت شناس باشه، عرف از زمانه. خب ما در این تأملات و استقرارهای توحیدی خودمون باید برسیم به این که آقا مقتضای این زمانه چیه؟ یعنی به اصطلاح بشناسیم موقعیت خودمون را. همین آخرین صحبت حضرت آقا دیدین که در صحبت خودشون جمله خوبی داشتن، فرمودن که عزیزان خودمان هم خودمان را بشناسیم. جمله رو دقت کنید، عزیزان خودمان هم خودمان را بشناسیم. ملت را ملت رشید است ملت، مردم ما با همه مشکلات وارد میدان شدن، که اشاره به راه پیمایه 22 بهمن بود. این که آدم زمانش رو بشناسه خیلی عجیبه. حداقل اینا ساده نگیریم که آقا زمان شناسی کار آسانی نیست. شما الان به خوبی میتونید فضای مجازی رو ببینید. فضای مجازی دارد یه چیزایی رو به دروغ خلق میکنه، خودگویی یا خودخندی یا خود مرد هنرمندی. خب این چیز عجیبیست که نمونش رو که حضرت آقا مثال میزنن برای همینه که آقا ما خودمون رو بشناسیم که ملت عظیمی داریم. چطور اینا با این همه مشکلات تو دل این صحنه تاریخ حاضر میشن در حدی که اینجور شور 22 بهمن رو راه میندازن؟ پس معلومه است که جهان یه جهانی دیگه است، غیر جهانی که روشن فکر را و نمیدونم این بگو مثلا متحجرین میگن، یه چیز دیگه هست. حساسیت قضیه رو من همین یه کلمه نوشتم، درک موقعیت خود. خب حالا اگه اینجور نگاه کنی، خب باشه، ما که نگفتیم که مشکلات نداریم، ولی چه موقعیتی است که رهبر انقلاب با همه این دشمنی‌های پشت سر هم جبهه استکبار میگن نه، آینده از آن جبهه است که انقلاب گشوده است. اینا یه وقتی است که ما از زاویه‌های تحلیلی نگاه می‌کنیم، یه وقت نه، حالا می‌رسیم اراده الهی را در یک در همین شماره من آخرش این جمله را آوردم، اراده الهی را می‌فهمیم. زمان شناسی یعنی حس کنیم خدا چه اراده‌ای کرده است. حضرت امام فرمود که این قرن قرن نابودی ابر قدرت است. این از کجا گفت؟ اینا با تحلیل که نمیشه گفت، که یه نوری میخواد که انسان بتونه بیابد. مطلب براتون آشناست. سومیش هم خیلی عجیبه، یعنی عدم ریزش ها. ما بچه هایی داشتیم خوبم اومدن، ولی از یه جای دیگه بریدن. میفرماد واستقامت طریقته، در طریقی که پیدا کرده است پاش واسد. حالا خیلی روی نام میخوام بمونیم بعدنا، من همینطور متن رو با هم دیگه میخونیم. آیا عالم حقیقی چنین کسی نیست که در روایات از او سخن گفته میشود؟ حالا ما میخواییم به این که در روایاتمون داریم عالم حقیقی، این چه عالمیست؟ همین نیست که زبان چنین شخصی چه خصوصیاتی دارد و شناخت زمانه به چه معناست و مصداق استقامت طریقت چیست؟ آیا حفظ زبان به همان معنا نیست که انسان در سخن گفتن باید اولا به فهمی که پشوانه آن گفتار است فکر کرده باشد و به آن مطمئن باشد؟ بلدین چه فهمی است که ما باش سخن میگیم؟ رسانه های استکباری معلومه چه فهمی است، بلدید خیلی راحت که میگن ای کاش ما میتونستیم به جوانانمون این یه نکته را روشن میکردیم که بابا سخنان اینها را در دل دشمنیشون ببین. این فهمی که پشت هر سخن خوابیده است خیلی کمک میکنه تا جای اون سخن روشن بشه. و ثانیاً در دل سخن گفتن به جای متکلم وحده بودن فضای گفتگو را بشناسد. این خیلی مهم است. یکی از بحثای خوبی که دانشمندان جهان دارن پیش میارن، میگن یاد دادن خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه مجال یاد گرفتنم به مخاطب بدید. خوب دقت کنید، گاهی ما میگویم ما گفتیم، به چه درد خورد گفتی؟ یاد دادن میخوای بگوی بگو، اما گفتنی که مجال یاد گرفتن و حاضر شدن در این گفتن را به مخاطب دادی یا گفتی یا رفتی. من راستش هر یکی از گله هایی که دارم از تلویزیون بعضا همینه، خب این که گفت برای کی گفت، به کی گفت؟ خب این یاد دادن که آسون نیست که، تو گفتی فقط یاد ندادی. یاد دادن یعنی مجال یاد گرفتن به مخاطب دادن. ما اینا تو ائمه خیلی عجیب و غریب میبینیم. علتش هم اینه که اون من خیلی صحبت نمیکردن، آنی که صحبت میکردن این عجیبه که روایت ائمه را که میدونیم که هیچوقت کتاب و قلم نبوده که کسی بنویسه، سینه ها به سرعت میگرفته. چرا؟ برای که حرف اینا بود در کلام اولیاء معصوم. این خیلی عجیبه. شما صحبت رهبری شما میبینید چون قصه انسان هاست بکشن خودشون را، دیدین که صحبتی که حضرت آقا کردن جهان متأثر میشه ازش، حتی وقتی که میخواد مخالفت کنه. این رو ثانیانش بعدن خودتون فکر میکنید. ثانیان در دل سخن گفتن به جای متکلم وحده بودن فضای گفتگو را بگشاید. خیلی این روش بعدن فکر کنید. خودتون میدونید ما یه ضعفای خودمون داریم، یعنی من فکر میکنم وقتی گفتم مسئله تمام شد. یه خیالات هست. نه گفتی خودت خوش دل، خودت گفتی یا خود خندی یا خود مرد هنرمندی، این که نشد گفتن. آیا من خودم همیشه اینو گفتم، المیزان یکی از خصوصیات این کتاب اینست که گویا گفتگو میکنن. درسته یه مرد الهی دارم مینویسه، ولی همون وقتی که داره مینویسه داره گفتگو میکنه. این صفت خاص المیزان است. حالا حضرت امام اینا که در جا خودش، میخوام نمونه اینجوری بیارم، مد نظرشون یک گفتگوست و اصطلاحاً حتما شنده میگن هگل هم به این بصیرت خیلی خوب رسیده بود. این بحث دیالکتی که هگل میگه مارکسیستا خراب کردن، فویرباخ و اینا یه شاگرد منحرفه هگل کارا خراب کرد. اگر خود هگل وقتی آدم باش روبرو میشه نت گفتگو را پیش آورده است. وقت به قول بزرگان، بزرگان غیر مسلمان میگن که تمام قرآن گفتگوست. خیلی عجیبه اونا بگن غیر اینه که ما بگیم. ما رو مادر بزرگمون فقط یادمون داده است که بخون ننه یاد بگیر. اما اونا که از دور نگاه میکنن میگن آقا تماما داره با تو گفتگو. من حالا خواهش میکنم با این دید به لطف الهی، یکی از کار خوبی که شما متوقف حتی باید بشین درش ساده نگیرین، این انس طولانی با قرآن است. حالا با این دید نگاه کنیم چقدر داره با ما گفتگو میکنه. از آن جهت که عقلانیت، عقلانیت گفتگوست. رو این خودتون بمونید. کی عاقله؟ اون که خیلی چیز بلده یا اون چیزی که در ازای گفتنش گفتگویی پیش می آید؟ یعنی شما بعد که از جلسه رفتید بیرون شروع گفتگو و همچنان سوال داشتن و همچنان توجه به فردایی که باید هزاران نکته مد نظر آید رو درش حاضر میشید، یا یه چیز یاد گرفتین رفتین خونتون؟ زیرا از آن جهت که عقلانیت، عقلانیت گفتگوست و البته گفتگوییست که معرفت زا باشد. وقتی تازه چیز یاد گرفتی تازه اول فکر است، اول سوال است، اول مسئله است. اونی که مسئله براش پیش نیامده است به جهت این است که رابطه علمی باش برقرار نشده است. اینجور ادامه بنده. در رابطه با شناخت زمانه میتوان به سنت‌های اصیل جاری در عالم فکر. خیلی به این جمله فکر کنیم. مکرر عرض کردم الان مثلا شما ببینید به ظاهر که اسرائیل داره که هر کاری دلش خواست میکنه، که آتش بس هم که زیرش زد تا بیشتر بکشه. بعدم تو این به اصطلاح آتش بس بعضی فرمانده ها مشخص اومدن به میدون، بعد نشونیشون کرد و داره الان شهیدشون میکنه فرماندارا. خب پس دیگه چی مونده است؟ چی وسطه که ما یقین داریم که نه اسرائیل مرگ خودش رو داره تجربه میکنه؟ اینا به جهت درک سنت هاست نه تحلیل صحنه. من مکرر اینو عرض کردم بازم عرض میکنم، یعنی واقعا حضرت زینب سلام الله علیها چی دیدن که گفتن ما رأیت الا جمیلا؟ که همه چی رو که از دست دادن. آخه مگه شما نمیگون که خدا حفظ میکنه آدم هایی؟ که خب پس کو خدا که امام حسین رو که شهید کرد، بقیه هم که شهید شدن، پس چی حفظ کردی خدا؟ ظاهر قضیه که اگر خیلی آدم باید بده کار کنه خدا را، پس کو خدا؟ کو خدا که تو که چیزی برای ما نگذاشته که حالا این ما به ایمان بیاریم؟ ظاهر قضیه که همه چی رفت، ولی این چی پیش اومده از که تازه تو دل این که همه چی رفت دارد پیدا میکنه اون چه که باید پیدا کنه؟ این خیلی چیز عجیبیست. و نظرمه که اگر آدم متوجه سنت ها نباشه در میدان متوقف بشه شکست میخورد. و که ما کرر عرض میکنم ابدا من هیچ کسی را با رهبریم نمیتونم مقایسه کنم. این کلام رهبری یه کلام عجیبی است که ظاهرا صحنه سخنی غیر سخن رهبری داره، ولی این همه حال حساس بشید هر کدوم از سخنان ایشون حرف ایشون است که نه مقاومت نه تنها شکست نخورده است، هر روزم پیروزتر است. و حالا اینجاست که اون وقت بعد که پشت قضیه رو میگیرید میبینید که همیشه این جمله رو میگن به قول آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، بفرمایند به طمع دشمن نظر کنید بعد ببینید به اون چه میخواست رسید یا ناکام شد. وقت نمونش صدام مثال میزدن آقا دیگه، خب صدام که خیلی حساب کرده بود رو همه چی، سادم که نیست که بچه های مارم که خیلی شهید کرد، ولی چرا ما مطمئن بودیم که صدام رفتنی است و بعدم رفت به چه معنا رفت؟ یعنی اون چه اون میخواست نشد. خب اون که اینا نمیخواست، که اون میخواست که فردا قهرمان به اصطلاح جهان باشه دیگه. این جمله رو زیاد روش بمونید، خودتونم میدونید شرط ایمان این سطر است: در رابطه با شناخت زمانه میتوان به سنت های اصیل جاری در عالم فکر کرد. وقت اینا بهش میگن که تاریخ نگاه کردن در سنتی که در صحنه است، شما میبینید که نه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. من مثال میزنم همیشه، هم رفقا اشکال گرفتن گفتن چرا تو میگوی مثلا این برنامه محفل چیز بزرگیست. خب بحثم که روش این برنامه نیست، ببین این برنامه رو تاریخی که نگاه میکنید به سوی اون مقصد است. از این جهت بحث قرآن است با همین معنایی که ما دنبالشیم، که قرآن با گفتمانی که در صحنه پیش میاد قرآن است. یکی بگه آقا ما جزء امونو خوندیم تمام شد، خوب کاری کردی، اما این اون قرآنی نیست که ما میخواییم باش تاریخ بسازیم. مثال است، نمیخوام رو مثال بمونم، ولی این خیلی عجیبه که مسئله رو تاریخی به خط نگاه کنید. اگه بخواید تاریخ نگاه کنید باید سنت ها مد نظرتون باشه. سنت ها که مد نظرتون باشه میبینید که نه شاه رفتنیست. آخه از کجا گفتید شاه رفتنیست؟ اینا من چند بار تکرار کردم طوری نیست، لخصتون میکنم. مرحوم آیت الله فلسفی، زندگی نامشون یه کتاب قطوره، اونجا این قضیه رو من اونجا خوندم که میگن که آیت الله فلسفی خیلی زمان شناس بودن، آدم فوق‌العاده‌ای بودن، حتی درباریا میمدن گاهی در درد و دل باشون میکردن، یه قدری بودن برای خودشون. بعد میگن که مرحوم شیخ مرتضی مطهری میخواست بره به نفلاشاتو خدمت امام، گفتم که سلام منو به امام برسون. میگه آخه چی طوری دارین؟ چرا چه امیدی دارید؟ همه چی که دست شاه است، ارتشش هم که دستش است. بالاخره آیت الله فلسفی دستشون بود جریان ها، ساواک که همه قدرت دستشه، ظاهرا هم که همه کشور دستشه، شما چی طوری امیدوارید که پیروز بشین؟ آمیگون شاه رفتن سینا. میگن که شیخ مرتضی رفت گفت و اومد به من گفت که امام گفتن سلام به شما رسوندن، گفتن مطمئن باشین شاه رفتن است، آماده بعدش بشید. خب این دیگه یه چیزی نیست که شما با علم حتی آیت الله فلسفی عزیز دل ما به دست بیارید. فقط هنر این مردان بزرگ نیست که به بزرگهای بزرگ دل میبندن، این هم خونره. دیدین دم دلش همی بود که ارادتش، گم گم آیت الله فلسفی را دنبال کنید از سال 42 باید دنبال کنین، دا ایشون از سال 42 پشت امام بود و یه قدری بود برای خودش. برای همینم در نسبت با امام خودش را معنا میکرد. بندم ارادت خاص به ایشون دارم. منظور عرضم اینجاست که اینا خسته نشید از اینکه شما روح زمانتونه بشناسید. خب وقت اگه اینا بشناسین، هنوزم من این صفحه دوم وصیت نامه امام برام خیلی مهم است. مگر بیش از آن است که فرزندان اسلام همه شهید و زنان و جوانان حزب الله همه شهید و زنان و فرزندانم همه اسیر بشن، بزوشن، ما تا اینجا واسدیم. خب بعد مرد چی پیش بینی میکنی؟ این که پیروزی در دل همین صحنه هاست. متن آخر روایت ببینید، واستقامت طریقته، ما تو دل همین اسارت ها چون جهت را معنا کردیم حتما پیروزیم. ببینید جبهه مقاومت یه چیز معنا کرده است به نام مقاومت. اگه همشون هم شهید بشن، اگه غزه همه تکه تکه بشن، مطمئن باشین پیروزن. برای اینکه یه چیزی را معنا کردن که بشر این براش بسیار بزرگ است. انقلاب اسلامی یه چیزی را معنا کرده است که این رو بشر نمیتوند ازش دیگه بگذره. این معنای عجیبی است. همیشه مثالی که میزنیم دیگه بلدین دیگه، چطور شد که نتونستن قدیر رو حذف کنن؟ بلکه امیرالمومنین با سبک خودشون، با اعتراض حضرت زهرا، یه چیزا معنا کردن که سقیفه نتونست دیگه رسمیت پیدا کنه. سقیفه که نمیتونه جهان بشر را جواب بده. بعدن دیگه بلدین دیگه، نارا خیلی بلدین، حضرت صادق چی کار کردن که منصور دوانقی، عرض کردم توی یکی از این بحثا، وقتی داره برمیگرده بیاد مدینه، از مکه رفته جون خودش حج، حالا برمیگرده تو مسیر خودش میگه خدا منو بکشه اگه جعفر ابن محمد نکشه. ولی بعد که میاد حضرت طوری باش برخورد میکنه. بالاخره ببینید چی کار میکنن اینا که این همه حضور دارن، ظاهرن هم هیچی نیستن دیگه. شما این صبح فشار حد اکثری ترامپ رو حتما مطالعه کنید. خب دیگه چی کار کردن با این که اینقدر شب و روز نداره؟ این مهمه که شما آغازی کردین که دو دل این آغاز خودتون معنا میکنید، حتی اگه به قیمت اسیر شدن زنان و فرزندان حزب الله باشه. دیگه ظاهرش دیگه هیچی که نمیمونه. دوباره تاکید میکنم این حضور در این آغاز خیلی چیز بزرگیست. میخونم: هر کس باید خود را در آن بیابد و در دل سنت‌های اصیل جاری در هستی است که هر کس معنای خود را درج می‌کند. اینجا صاحب معنای ما در دل این سنت تاریخی است. شهادت و موندن که چه فرق می‌کنه؟ اینه که دیدین یحیی سنوار اینقدر امید دارد به این چه که پیش اومده است. بعدش هم که خودش هم گفت، خودش فوقش کربلا، جمله خودش رو دارین دیگه. و این جمله رو خواهش میکنم دقت کنین: و متوجه امکانات تاریخی میشوند. امکانات تاریخی ما اینه که حضور مقاومت یعنی فردایی که ما درش فرداهای بیشتری را میتونیم حس کنیم. و متوجه امکانات تاریخ می شود که او را فرا گرفته. و اینجاست که استقامت طریقت معنا می دهد، زیرا در چنین شرایطی انسان متوجه حقیقت زمانه خود می شود، نه ظاهر صحنه، و خود را ذیل اراده پروردگار حس می کند. این خیلی لغت خوبیه. اگه عنایت بفرمایید، چندین سال هست که من این واژه را به کار می برم. معلوم است وقتی که این مرتبه دم حضرت آقا به کار بردن خیلی نشاط پیدا کردم. حالا رهبری آماده دیدن مردم که با این واژه صحبت که این واژه واژه‌ای ساده‌ای نیست. یعنی ذیل اراده الهی این واژه‌ای نیست که در عرف دینی ما به کار رفته باشد. این یه واژه جدید است به اصطلاح و مربوط به کسانی است که تفکر تاریخی دارند. خب این روزا بحث تفکر تاریخی این مثلا این حتی چند واژه بود، یکی این واژه‌ای که باز مثلا در جای درستی از تاریخ استفاده، اینا هیچ وقت قدیما شما تو جملات نمی‌بینید، اینا واژه‌ای است که این 50 ساله پیش اومد و این عجیبه که اینا با زبان امروزی، با زبان بشر امروز میتونیم اشارات خوبی داشته باشیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم: زیرا در چنین شرایطی انسان متوجه حقیقت زمانه خود میشه و خود را ذیل اراده پروردگار حس میکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه با تحلیل بخن کار کنی. به همان معنایی که رهبر معظم انقلاب تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راه پیمایی 22 بهمن و به صحنه آمدن جوانان و نوجوانان برای دفاع از انقلاب با وجود حجم انبوه خصومت ها علیه نظام اسلامی را نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر انقلاب اسلامی خواندند. رو کلمه کلمه اینا صحبت داریم. فرمودند که این که میبینین این جوونه در صحنه، این سه تا نکته رو خواهش میکنم دقت کنید، حالا بعد متن رو میرین مطالعه میکنم، من تکه آخر متن آوردم. میگن این که میبینین این صحنه، این جوونا، این مردم اینجور در صحنه ان، سه نکته: یک، چرا اینا در صحنه هستن یا نیستن؟ دو، تو دل انقلاب اسلامی اومدن دیگه، به اعتبار چی اومدن؟ به اعتبار 22 بهمن. سه، خدا اراده کرده است از طریق این جوانان در دل انقلاب اسلامی اسلام را پیشرفت بده. وقت دقت کردین، پیشرفت اسلام. و حالا ادامهش این بود دیگه، بعد می فرماند که نمونه دیگری از بروز اراده الهی تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکا و افزایش چشمگیر حمایت افکار عمومی جهان از مردم فلسطین. که چی پیش بیاد؟ خدا اراده کرده است. خواهش میکنم ببینید، بعد جمله رو میرین دوباره مطالعه میکنید، خدا این صحنه ای را اینجور میبینید یا نه؟ خودتون میدونید. خدا اراده کرده است که از طریق انقلاب اسلامی اسلامش را به صحنه بیاره. خدا اراده کرده است از طریق پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامش به صحنه بیاره. خب حالا شما اگه با این دید مد نظر قرار بدین صحنه را، خودتون را کجا پیدا میکنید؟ ذیل اراده الهی. با چی؟ با حضور در جبهه مقاومت و حضور در دل انقلاب اسلامی. ما مگه دنبال چی باید باشیم؟ ما دنبال حضور ذیل اراده الهی. اصلا اینو میفهمیم؟ حضور ذیل اراده الهی یعنی آقا هر چه او فرمان میدید ما در اراده او و فرمان او حاضر بشیم. برای چی؟ برای اینکه خدا میخواد اسلام را به حضورش و به پیشرفتش برسونه. خب پس ما پیدا کردیم دو تا چیز را: یکی اراده الهی را مد نظر قرار میدیم، یکی هم این که کجا واستیم که ذیل اراده الهی باشیم. وقت ذیل اراده الهی بودن دیگه به این سادگی ها نیست که فکر کنیم مثلا با نمازت میتونی ذیل اراده، نه، با نمازت جهنم نمیشی. شما یه وقت جهنم، حالا به هر میگوی حالا دیگه چی کار کنم، دیگه دوره کتر را باید بخونم از ترسش که جهنم نرم. باشه بخون، ولی این عبادت احرار نیست، یاد دونست روایت دیگه، این عبارت ترسواست. یا گفتن برای اینکه بهش بری، حضرت فرمودند عبادت تجار. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. احرار یعنی چی؟ یعنی انتخابی کرده است که خودش در صحنه باشه. اونجا از ترس خدا نماز خوندی، خوب کاری هم کردی، ولی دم خودت را در صحنه نداری، یا خودت در صحنه نداری. ذیل اراده الهی بودن یعنی خودم را حس کنم در جایی که جای اصیل است. جای اصیل ذیل اراده ارائه بودن. اینا باید در پیش آمدی که برات پیش میاد به میدون بیاری. اینکه فقط از دور بگو ایشالله میرم بهش که مسئله حل نمیشه، هرچند که میری بهش. خیلی خوبه که به هر صورت نتیجه که میخواستم بگیرم یعنی این شناخت زمانه و پایداری در طریقت خودش، استقامت طریقت او، به نظرم بد نبود این روایت را تا اینجا. حالا باز تأمل بفرماد این روشی که بالاخره بخواید و نخواید پیش میاد اینه که همواره اون چه پیش میاد باز غیر قابل دسترس است. یعنی الان شما همه اینا که ما گفتیم هیچی دست شما نمیاد و اونچه که پیش میاد اتفاقا غیر قابل دسترس است. اونی که در پیشت هست که پیش نیومده است، که اینکه دو رکعت نماز بخونی سه رکعت نخونی که پیش نیومده است، پهلوده. اما اینکه مد نظر شما باشد این حضوری که با نماز پیش میاد، اونچه که پیش می آید همواره غیر قابل دسترس است. خیلی عجیبه دین اینجوری. یا خواستید اون پارسال عرض کردم، یعنی مناجات ابو حمزه سمالی، حالا میگن دعای ابو حمزه سمالی، که این چیه حضرت سجاد چی براشون پیش میاد که همواره میبینن غیر قابل دسترس است؟ ولی پیش آمد است و غیر قابل دسترس است. اینا رو بلدین دیگه. روایت شماره 1724 رو با هم بخونیم که ساعت من عالم یتکی و علی فراشهی ینظر فی علمهی، اینا باید درستش کنید، ینظر فی علمهی خیر من عبادت العابد سبعین عاما. خیلی روایت عجیبیست. عجیبه که حضرت می فرماد ساعتی از عالمی که متکی باشد تو خونهش نشسته باشد، تو فرش خونهش مثلا، اما چی؟ در بستر خودش به اصطلاح نشسته باشد، ینظر فی علمهی، این چه علمیست که میشد بهش نگاه کرد؟ اصل روایت هم دیدم دوباره، ممکن است یه همچی روایت هم چنانی. اون چه که شماره 1724 است همین است که باید اونش لغت رو تصحیح کنیم. خیر من عبادت العابد سبعین عاما، بیشتر از عبادت عابدی است که بلدین دیگه، 70 سال عبادت کنه. خیلی واژه عجیبی است که شما در منظرتون اون نور علمتون قرار بگیره. عرض کردم علمی که در روایت های ما هست همیشه منظور توحید است، اما توحید، توحید در منظر است نه در باور. اینکه شما میگوید خدا یکیست و دو نیست، این هم در باورتونه، که منظر نیست. که چه چیزی را عالم واقعی، عالم الهی مد نظرش میتونه قرار بگیده که با اینکه تو خونهشون نشسته است، بستا زندگی دارد میکنه، اما این چیزی در منظرشه که این از 70 سال عبادت بیشتر است. معلومه است که بحث ساده ای نیست، ابهام خیلی دارد، ولی زمانه ای که این روایت گفته شده است افراد خوب متوجه بودن. عجب، پس یه چیزی داریم که نه از این علمای رسمی است نه از اون آگاهی های عرفی. مثلا خب شما میدونید که مثلا اطلاعات خوبی دارین از اسلام، از سنت های دینی، از خود قرآن، علمه ال... یعنی خود قرآن هم بالاخره اول باید بدونی چی میگه، اما این که در منظرت اون علم داشته باشی یه خورده دلم میخواد حوصله کنید. ببینید دوباره برمیگردم به عبازر ها. عبازر چی مد نظرش داره که حضرت بفرماد که از 70 سال عبادت بیشتر است؟ این مهم است. من متن رو بخونم ببینم کمک میتونیم از خود متن بگیم. راستی را آن علم چه علمی است که میتوان به آن نظر کرد؟ آیا حکایت حضوری نیست که در قلم رو به نظر به حقیقت برای انسان پیش می آید؟ بد نیست، ولی هنوز حتا سوال روش هست. و انسان حکایت جان خود را در بستر ایمان از طریق افقهای پیش رو احساس کند. این یه خود بهتر شد. حکایت جان خودمون را در بستر ایمانی که داریم، ایمانی که داریم به این که یه خبرهای پیش میاد، مثلا ایمان به این که حتما آخر الزمان انسانهایی که در مقابل ظلمات اوج نورند خوبه، ایمان به این که محال است که خون شهدا ضایع بشه، ایمان به این که محال است که پیامبر خدا دینش که معجزه بزرگش قرآن است طوری باشه که قرآن از زندگی ها حذف بشه، چون اسلام به قرآن، اسلام به معجزه‌اش، حالا اینا در جای خودش بحث میخواد. به هر صورت بازم من اینو جمله آخر نه، حضور در بستر ایمان و نظر به افقهای پیش رو، رو این جمله یخته دقت کنیم، حضور در بستر ایمان و نظر به افقهای پیش رو. حالا با این دید جمله رو دوباره میخونیم. ساعتون من آل من ید تکی و علا فراشهی، ساعتی برای عالمی که در بستر خونش تکیه کرده است، به اصطلاح فی علم ینظر و فی علمه، اما در منظر خودش علمش هست، بر علم خودش، علم خودش آیا جز همین نیست که حضور در بستر ایمان و نظر به افقهای پیش رو؟ چون ببینید شما نمیدونم ایمان چطوری روش فکر میکنید، ایمان جز این است که شما اکنون خودتون را در اون نهایت کمالی که مد نظر دونست حاضر بدونید، هستید و نیستید. این هستید و نیستید ایمان است. با اون گم بحثای سال گذشته رو باید داشته باشین، به نظرم یه 6-7 جلسه بحث کردین در رابطه با ایمان. ایمان به چی میگود؟ آقا چیزی در مد نظرتونه که به شدت بهش امیدوارید، از اون برم کجا لا توهش و ایست استیناس ایمانی. خیلی عجیب است مثلا جمله حضرت، خدایا این انس ایمانیم رو به زحمت نیفته. استی توهشو یعنی چه؟ یعنی به هم ریختن دیگه، به وحشت افتادن. حضرت سجاد دلواپسند که ایمانشون به وحشت بیفته. اصلا ایمانی که به وحشت نیفته آگاهیه، ایمان نیست که. شما هیچ وقت اینکه دو دو تا چهار تاست به وحشت نمیفته، اینم که خدا هست و یگانه است و اینا به وحشت نمیفتید، ولی ایمان به خدا آنقدر هست که بانک جرسی می آید. این چیز عجیبی است که آنقدر هست که بانک جرسی می آید. خب حالا می فرماد که یه همچی چیزی را می تونید فکر کنید که اون عالمی که پس دین می گید عالمی است که تو خونش هم که نشسته باشه، منظور اینه دیگه، نه اینکه اهل جهاد و جبهه نباشه، تو خونش هم که نشسته باشه، این عالم اگر ینظر فی علمهی، در اون علم و نور و توحیدی که دارد مد نظر دارد، این حضور از 70 سال عبادت بیشتر است. خب معلومه است که باز با این فکر کنید، من همطور یه حاشیه دیگه هم برای خودم نوشتم، استقرار در ذات علم و ایمان، یعنی ایمانی که ما را نگه می‌دارد وقتی آن را نگه داریم. عجب بین این که اون ما رو نگه میداره یا ما اون رو نگه داریم. همین هم یه حالت دیالکتیکیست، یعنی هم اون ما رو نگه میداره، نشونش اینست به لطف الهی گرفتار فتنه ها نمیشیم، ولی ما ومون رو نگه داریم که از دستمون نره میره، که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. استقرار در ذات علم و ایمان، ایمانی که ما را نگه دارد، وقتی آن را نگه داریم و نگه داریم از یادم و نگذاریم از یادمان برود، همواره باید آن علم و ایمان مد نظرمان باشد و به آن بیندیشیم. این علم و ایمان خیلی، یعنی به ایمانمان بیندیشیم. خب رابطه‌ای بین علم و اون که علمی است که مد نظر میاد به عنوان ایمان. من بخوام این روایت سومم بخونم که بلکه یه کمی بل از ابهام بحث ببینید در میاد. عجیبه پیامبر خدا چطوری با اصحاب صحبت میکردن. شماره 1734، ستکونو فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا الا من احیاه الله بالعلم. عجب میفرماد پیش میاد شما این ایمانتون رو کافی ندونید، به زودی فتنه های پیش میاد که شخص یصبح الرجل، یعنی طرف صبح که بیدار شده است در اون شرایط مؤمن است دیگه، مؤمنه، یمسی کافرا شب کافر میشه، پیش میاد که با خودش مسئله دار میشید. یعنی فتنه های میشه. یکی از چیزایی که من دلم خواهد رو این فکر کنین، ببینید شما 300 سال پیش تقریبا میشه بگویم ما در فتنه نبودیم. یه بار زمان پیامبر است، بعد متاسفانه با حذف امیرالمومنین ما در فتنه قرار گرفتیم. خیلی اصحاب رده را یه دزیرش زدن، حالا اونا که هیچی، یه دهی گفتن آخه این نمیشه، این دینی که ما میخواستیم با این که پیش اومد نخون. یعنی با حذف امیرالمومنین مردم گرفتار فتنه ها شدند. خیلی داستانی کن، بر همینم خیلی ها مقابل جریان ایستادن، نتونستن نجات پیدا کنن، واقعا کافر شدن. حالا چی تقصیر کار بود من کاری ندارم. بعد با تشیعی که به وجود اومد در زمان صفویه، نه رد شیخ بهایی آمدن، میرفندرسکی آمدن، آدم های بزرگی اومدن، رجوع به دین بسیار بود. مثلا شما هیچ وقت تو این شهر اصفهان یه نیمه حجاب هم نمیدیدید، معنی نمیداد، اصلا معنی نمیداد، همه مؤمن با صفا با حال. بعد یواش یواش خب مدرنیته اومد، مدرنیته اومد و مردم یه خورده مردم گرفتار فتنه شدن. این که گرفتار فتنه که شدن اینجا بود که خب بله یه کفری گرفتشون، یعنی این جریانی که بعدم حتما دیگه اینا رو میخوام نتیجه بگیرم که بعد یه ایمان داشت. مثلا زمان شیخ بهایی شما در فتنه نبودید، ولی بعد به هر صورتی که شد، حالا کیا مقصر بودن، حاکما مؤثر بودن، از سلطان محمد بگیر، از شاه سلطان حسین بگیر، بعدش هم قاجار اینا گرفتار فتنه شدید. این گرفتار فتنه شدن باعث شد که نه بیدینی اونچنان رواج پیدا کرد که بله همین به اسلام میگن که زنا قبل از اینکه رضا خان بیاد اینا گاهی رو سریاشون رو سر چوب میکردند و یه گرفتاریایی به وجود مده اینا. خب حالا تو این فضا میفرماد که کیا نجات پیدا میکردن؟ اونایی که الا من احیاء الله بالعلم، یه علمی بود که اون علم انسان را در دل فتنه از بیدینی نجات میداد. پس دو مرحله شو کنید یا سه مرحله. یه مرحله، مرحله است که زمان فتنه نیست، قشنگ مردم دارن کنار پیامبر دینداری میکنن، حتی طلحه و زبیر، طلحه و زبیر صرف دیندارند، امیرالمومنین بعد گریه میکنن برای اینکه طرف شهید ببخشید کشته شده است در جنگ صفین. خب این یه زمان است. یه زمان، زمانی است که خب اون مسیر فتنه شروع میشه. تو این مسیر فتنه مردم خیلیشون دینشون به خطر میفته. الا کیای؟ الا اینکه حالا باید خیلی عالم بود. اینه که میگم مثلا علت این که من این بحث رو با رفقا دارم در میون بذارم، حالا که وقت فتنه است، اگر ما یه علم خاص ایمانی نداشته باشیم، خطر این که گرفتار فتنه بشیم دیگه کم ندن. ریزش ها خیلی، یعنی فقط مهدی نصیری ها نیستند که ریزش کردن، نه خیلی اسم ما نمیاریم، اصلا باورش نمیاد که طرف داره قشنگ، خیلی عجیبه، حتی طرفی که آدم باورش نمیاد داره حرف دشمنه میزنه، سرش نمیشه، سرش نمیشه. حالا اینا مقدمه بگیرین، من متن میخونم، بازم با هم حرف داریم. میگه که آن علم که موجب میشود تا خداوند دل انسان را در فتنه ها نگه دارد، در فتنه ها زنده نگه دارد و مانع فرو افتادن در فتنه شود، علمی است که انسان را متوجه جایگاه تاریخی اسلام میگرداند. این خیلی جمله مهمیه. ببینید سقیف حرفش این بود که دیگه بت نمی پرستیم، نماز می خونیم. ولی شیعه حرفش این بود که آقا آغاز عبور از فرهنگ بت پرستی به سوی توحید آخرالزمانی پیش اومده است با اسلام. دو جور اسلام ها میشه نگاه کرد. اسلام یک آغاز است که تاریخی است برای عبور از بت پرستی، یا اسلام آدابی است برای اینکه بریم بهش. با آدابی است برای اینکه بریم بهش کافی نیست برای اسلام. میگه که علمی است که انسان را متوجه جایگاه تاریخی اسلام میگرداند و اینکه هر کس برای حضور در آینده‌ای که در پیش دارد، این یعنی رهبری، این یعنی حضرت امام، و این که هر کس برای حضور در آینده‌ای که در پیش دارد باید خود را ذیل سایه اسلام قرار دهد، به همون معنایی که هر انسانی در نسبت با خدا عالمی دارد. فرض می‌گیریم که به قول شما کلی دشمن بتونه فضا با فضای مجازی کلی فضا را عوض کنه، ولی عالمی که مؤمنین پیدا کردنده که دیگه نمیشه عوض کرد. دیگه میگن جوانای ما آمادن که ما عالم دینی را بهشون بده، اینا با این چیزا راضی نمیشن. جوانای ما اتفاقا ظرفیت خیلی بالایی دارن تا عالم دینی پیدا کنن. اینم مهمه، با رخ جوش بعدن آخه فکر کنیم. عالم دینی داشتن یک صفت خاصی، حالا من همینطور ازش رد میشم. بله میفرماد که به همان معنایی که هر انسانی در نسبت با خدا عالمی دارد و باید آن عالم را پاس دارد. مثالی که میزنیم همین حالت اعتکاف تا حدی پیش میاره، یا گاهی به این فضای جبهه و جنگ و راهیان نور این حالت عالمداری را پیش میارد برای آدم، وگرنه سیل روزمرگی ها او را به کویر گلالود پوچی ها میکشاند، زیرا با فهم خود به تاریخی که با اسلام شروع شده پاسخ نداده. یعنی عالمانه تو قضیه نمونده است. ببین الا من احیاء الله بالعلم، و خود را همچنان در تاریخ جاهلیت دنبال می کند. آری نتوانست مانند شهدا به فهم و درک بودن خود در تاریخی که با اسلام شروع شده پاسخ دهد، و این یعنی سقیفه، و این یعنی ادامه جاهلیت و متوقف شدن در نظام جهان استکباری. حاشیه من اینجوریست: امری که اولوالالباب از آن مبرا هستند، زیرا پایه زیرا اولوالالبابند، یعنی بنیانها را حفظ کردن. من رو این بعدن عرایضی خواهم داشت که حضرت صادق جمله شو اینست که اولوالالباب عملو بالفکره، حالا اینه تو ذهنتون بمونه، اولوالالباب عملو عمل میکنن، اما با مبنای چی؟ یه فکریست که مبتنی بر اون عمل میکنن. من امیدوارم که در این شرایطی که قرار میگیریم بتوانیم یه مقداری در این اندیشیدن نسبت به اون چه که باور داریم بیش از پیش خودمون رو حاضر کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.